بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به یک بلای عمومی است که اسمش هم و غم است، غصه است. خیلی ها به خصوص در این زمان به این بیماری مبتلا هستند، گرفتارند، هم و غم دارند، غصه دارند. بشر امروزی هیچ وقت فارغ البال نیست، همیشه غصه داره، همیشه اندوه داره، ناراحتی داره، هم و غم داره. و این هم و غم در جلد اول عرض شد، خودش یکی از ارکان و اسباب و علل اساسی بیماری است، سبب بیماری است. از علل و اسباب مهم بیماری هاست. بیشتر بیماری از غصه است، از جوش است، از ناراحتی، از هم و غم است. و روایات ما علاوه بر این است که این هم و غم را به عنوان سبب بیماری معرفی می کند، به عنوان بیماری هم مطرح می کند. هم و غم به عنوان یه بیماری معرفی می کند، خودش یه بیماری است، خودش یه نوع آسیبی است و یه نوع بیماری. البته سنخ بیماری های روحی و روانی است، از این سنخ بیماری هاست. صحبت عمده راجع به درمان های هم و غم البته طبیبان امروزی دو جور درمان دارن، یکی شیمیایی که ضررهای زیادی دارن، یه قرصایی میدن که شطر را میندازه، یکی هم گفتار درمانی است، روانکاوی و گفتار درمانی. این خوبه، البته این خودش هم مشابهش در طب اسلامی هست. عرض شد که مهمترین بحث، بحث درمان این حالت، چون این حالت دیگه نیاز به تعریفی ندارد، همه به یک جوری یا مبتلا هستن به هم وقم یا یه روزی مبتلا میشن. و اما درمانهاش، اولین درمان این حالت، درمان هم و غم و غصه، یاد خدا بودن است. یاد خدا بودن، یه سری پلهای ارتباطی ما بین انسان و خداوند تبارک و تعالی است. پلهای ارتباطی، یکی از این پلهای ارتباطی همون ذکر است و بیاد خدا بودن است. این پل ارتباطی و این ذکر جلو هم میگیره، نبودش سبب هم میشه، بودنش هم را از بین میبرد. دلیلش هم آیات قرآن است. خداوند تبارک و تعالی میفرماید و من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا، کسی که از یاد من و از ذکر من اعراض کند، این زندگی سختی و در تنگنا خواهد بود، زندگی سختی خواهد داشت. و من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا، زندگی سخت و تنگ همراه با غصه، هم و غم. ولی در مقابل کسی که بیاد خدا باشد، هم و غمش برطرف میشه، دلارام میشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، بیاد خدا دلها آرام میگیرد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، هم و غم برطرف میشه، دلها آرام میگیرد. دلیلش و فلسفهش هم روشن است. کسی که با خدا انس دارد و بیاد خدا هست، همیشه این احساس را دارد که تنها نیست، کمک داره، یار داره، یاور داره، راه خلاصی دارد. انسانی که مبتلا به هم و غم میشه و غصه‌ناک میشه، زمانی که فکر میکنه راه چاره ندارد، یار و یاور ندارد، تنهاست، این غصه دار میشه، غمناک میشه، راه خلاصی ندارد از مشکلاتش، این غمناک میشه. کسی که با خدا انس دارد این احساس را ندارد، بلکه احساس میکند که یار و یاور دارد، مونس دارد. و کسی که میتوند مشکلاتش را برطرف کند، غم و غصه هاش را برطرف کند، میتواند، به همین جهت هم غمش برطرف میشه و دلش آرام میگیرد. پس اولین درمان هم غم همون بیاد خدا و ذکر خداست، بیاد خدا بودن و ذکر خداست. این درمان اول بود. درمان دوم هم یقین و رضایت است. بالاخره انسان این مرتبه بالایی است، مرتبه یقین و مرتبه رضا، که انسان به هر چی که خداوند تبارک و تعالی به او مقدر میکند راضی باشد، به مقدرات الهی راضی باشد، به اون چی که قسمتش هست راضی باشد. انسان اگر این حالت رضایت داشته باشد، غم و غصه ندارد. غم و غصه از نارضایتی است، غم و غصه از شک و تردید است، غم و غصه از ترس از آینده و نگرانی است، ولی کسی که رضایت دارد غم و غصه نخواهد داشت. البته هر سرین مرتبه والایی، مرتبه بالاتر از اسلام و ایمان و اخلاص و امثال ایناست. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید قال ان الله بعدله و حکمته و علمه جعل الروح والفرح في اليقين. خداوند تبارک و تعالی بعدل خودش، به حکمت خودش و علم خودش، روح یعنی راحتی، راحتی و فرح، خوشی و خوشحالی در یقین و رضایت قرار داده، رضایت از خداوند. و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخط، هم و غم و حزن و اندوه هم در شک کردن و در نارضایتی، سخط فرض و عن الله و سلموا لامره، از خدا راضی باشید و برای امر خدا تسلیم باشید، تسلیم امر خدا باشید. بله، این درمان دوم علتش هم ذکر بکنه. علت هم و غم یکیش همین شک و تردید است، و در مقابل علت راحتی یقین و رضایت است. کسی است که یقین داشته باشد به اینکه خداوند خیرش میخواد و صلاحش میخواد همیشه و هموار است و از خدا راضی باشد، هم و غم ندارد، راحت است. سومین درمان هم و غم صبر کردن و جزع نکردن است. انسان باید مشکلاتی داره، غم و غصه ای داره، باید صبر کنه و جزع نکنه، چون اگر جزع کند هم و غمش زیاد میشه، مبتلا به هم و غم میشه. اگر جزع کند و صبر نکند مبتلا به هم و غم میشه. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه که فرمودن ایاک والجزع، مبادا جزع کنید، فانه یقطع الامل، زیرا جزع امید و آرزو را قطع میکند، و یضعف العمل، عمل را کم میکند، و یورث الهم، و سبب هم و غم میشود. و علم ان المخرج فی امرین، و بدان که راه خلاصی در دو چیز است، ما کانت فیه حیله فالاحتیال، بالاخره چیزی که راه چاره دارد بالاخره باید چاره برای او اندیشید، و ما لم یکن فیه حیله فالاستبار، و چیزی که چاره ندارد باید صبر کرد. راهش اینه، انسان نباید جزع کنه. خب معلومه اگر انسان جزع کنه چیزی گیرش نمیاد، چیزی تغییر نمی کنه، فقط خودش آزار میده، خودش اذیت میکنه، مبتلا به هم و غم و غصه مداوم و مستمر میشه. باید انسان بدونه که دنیا همواره با مصیبت و مشکلات و سختی است، دنیا جای راحتی نیست. کسی که این مسئله را در ذهنش بله باشد غصه نمیخوره، چون میشناسه دنیا را، میدونه دنیا اینجوریست، همراه با غصه است، همراه با مشکلات. این سومین درمان بود. چهارمین درمان زهد است. زهد بی توجهی به دنیا، به اعتبار بله خیلی انسان دنبال دنیا نه و دوستی دنیاست. کسی که دنیا را دوست نداشته باشد هم و غم ندارد، هم و غم همش از دوستی دنیا. بله، اگر همه مشکلات از دوست داشتن، همه مصیبت ها از دوست داشتن، همه هم و غم ها از دوست داشتن است. اگر کسی یه چیزی دوست داشته باشد یه هم می دارد، یه غم می دارد. اگر دو چیز دوست داشته باشه دو تا غم داره، اگر سه چیز دوست داشته باشه سه تا غم داره. و این هم غمش در هر دو حالت، چی این که اون چیزی که دوست داره داشته باشد یا نداشته باشد. اگر ندارد غصه ناکه، چرا من ندارم؟ اگر شخص این شیی که دوست دارد نداشته باشد، اینجا غمناک است و غصه ناک است که چرا من این چیز را ندارم، بقیه دارند و من ندارم. و اگر اون شیء را داشته باشد بازم غصه دارد، مبادا این را از دست بده، مبادا بهش آسیب برسه، مبادا مشکل پیدا کنه، چون نه اینکه دوستش داره، میترسه براش مشکل به وجود بیاد، آسیب ببینن، از دست بده. و همین جهت کسی که چیزی دوست داشته باشد در عذاب است. این حکمت بوداست. بودا می فرماید که ای انسان، بدان که اگر یه چیز دوست داشته باشید یه غصه دارید، اگر دو چیز داشته باشید دو غصه دارید، اگر سه چیز دوست داشته باشید سه غصه دارید، اگر سه چیز دوست داشته باشید صد چیز دوست داشته باشید صد غصه دارید، اگر چیزی دوست نداشته باشید غصه ندارید، راحتید. کسی که به اون مرحله میرسه که چیزی دوست نداشته باشد و از چیزی هم بدش نیاد حتی دشمنش، این بهش میگن پری نیروانه است، یه مرتبه ای در دین بوداییست بهش میگن پری نیروانه است. او از قاتلش میگن هم بدش نمیاد، حالا کار نداریم. اینی که در روایات ما و در اسلام هست این مقدار، و این است که هم سن نباید تعلق به امور دنیایی داشته باشد. این تعلقات، این علاقه، این دوستی سبب مشکلات و سبب هم و غم می شود. پس راهش این است که انسان رغبت به این دنیا و امور این دنیایی نداشته باشد. پیامبر می فرماید الرغبت فی الدنیا تکثر الهم، رغبت و دوست داشتن دنیا سبب زیادی هم و غم می شود. و الزهد فی الدنیا یریح القلب والبدن، زهد در این دنیا سبب راحتی قلب و راحتی بدن هست، قلب راحت بشه بدن راحت بشه. و بدون بالو این است که بیمار نمیشه، چون خیلی از بیماری ها سببش غصه است، سببش هم و غم است، سببش جوش است. روایتی داری میفرماید من قنع بالمقسوم استراح من الهم والكرب والتعب، کسی است که به اون چه که قسمت شده راضی باشد، این راحت میشه از هم، راحت میشه از کرب غصه و از خستگی است. این درمان چهارم بود. در بله این بحث تموم شد. بحث بعدی یه سری دعا و اذکار برای برطرف کردن هم و غم. اولین این دعاها و اولین اذکار یه دعایی است موقع خارج شدن از خانه است. بله این دعا در یه روایتی از نظر سند صحیح السند است. این دعاهایی که روایتش صحیح السند است اثرش 100% است، اثرش قطعی است. حالا یاد از یک به قطع این دعاهایی که مثلا در کتاب های دعا مفاتیح و امثال اینا دیگه قاطعه، معتبر و غیر معتبر، ولی یه سری دعاها تو کتاب کافی به خصوص اینا از نظر سند معتبر است. یکیش این دعاست موقع خارج شدن از خونه. کسی که این دعا را میخوند أعوذ بما عاذت به ملائكة الله من شر هذا اليوم الجديد، تا آخر می‌فرماید بله، کسی که این دعا را می‌خواند از هم با غم بله رها می‌شود و کفاه الهم، غفر الله له. کسی که این دعا می‌خواند خداوند گناهانش را بیامرزد و تاب علیه و کفاه الهم، او را از هم و غم کفایت میکند و حجزه او عن السوء، معنی میشه خداوند تبارک و تعالی از کارهای بد و گناه، و عصمت من الشر، از شر هم عصمتی خواهد بود، معصومیتی از شر و کارهای بد. خیلی، این دعای اول بود. دعای دوم یه زور دعایی است که بعد از نماز، کسی است که نماز مغرب می‌خواند، از امام صادق صلوات الله و سلام نماز مغرب می‌خواند. این روایت هم باز از نظر سند معتبر است. نماز مغرب می‌خواند، فامر رایدک علی جبهتک، دستت را روی پیشانی مرور بده و قل بسم الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب تا آخر سمرتبه. فرمایت بعد این دعا دارد، اللهم اذهب عنی الهم والغم والحزن، خداوند از من برطرف کن هم و غم و اندوه. روایت دیگری از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمود، کان رسول الله اذا فرغ من التشهد و سلم، یعنی بعد از نماز وقتی تشهد و تسلیم تمام می شد، تربع چار زانو می شستن و وضع یده الیمنى علی رأسه، دستش را روی سر دست راستشون را روی سرشون قرار می دادند. سپس می فرمودند بسم الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهادت، آخر دعاست. آخرش هم و اذهب عنی الهم و الحزن، از من هم و غم و اندوه برطرف کن. یه روایت مفصل هم داریم از امام صادق، می فرماید که اذا اصابک هم فامسح یدک علی موضع سجودک، هرگاه مبتلا به هم و غم شدید، دستت را رو محل سجود رو مهر مس کن، ثم عبر یدک علی وجهک، سپس دستت را روی صورتت مرور بده، از گونه چپ و روی پیشانی تا گونه راست، من جانب خدک الایسر، گونه چپ، و علی جبهتک یعنی پیشانی، الی جانب خدک الایمن، طرف گونه راست. بله به این شکل، کذالک وصفه لنا ابراهیم بن عبد الرحمن، راوی اینجوری معرفی کرد. ثم قل، سپس این را بگو، بسم الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده، اللهم اذهب عنی الهموم والحزن سمرتبه. خیلی خوب، سومین درمان یک غسل و نماز و یک دعاست. و بله روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه درباره هم می‌فرماید، تغتسل، غسل می‌کنی، و تصلی رکعتین، دو رکعت نماز می‌خونی، و تقول یا فارج الهم، این دعا را می‌خونید، یا فارج الهم، این دعای هم و غم است، مخصوص هم و غم، این اعمال یعنی غسل و نماز و دعا. چهارمین درمانش نماز شب است. روایتی است از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، می‌فرماید صلات اللیل تحسن الوجه، نماز شب صورت را زیبا می کند، و تذهب الهم، هم را برطرف می کند، و تجلو البصر، بینایی را تقویت می کند، جلا می دهد. پنجمین درمان استغفار است. روایتش از پیامبر می فرماید، من ظهرت علیه النعمه، کسی که نعمتش فراوان بشه، مال و اموال زیاد بشه، فلیکثر الحمدلله، زیاد الحمدلله بگوید، و من کثر همه، کسی که هم و غمش زیاد بشه، فعلیه بالاستغفار، زیاد استغفار کند، و من علیه و الح علیه الفقر، کسی که مبتلا به فقر شد و فقرش ماندگار شد، فلیکثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله، زیاد لا حول ولا قوه الا بالله بگوید. ششمین درمان ماشاءالله است. روایت از پیامبر، بله، کسی که فرماید، کسی که این کلمات را در روز 10 مرتبه بگوید، غفر الله تعالی له 4000 کبیرتین، 4000 گناه کبیره از او میامرزد، و وقاه من شر الموت، از شر مرگ و فشار قبر و ضغط القبر و نشور شر و بلاهای حشر و نشر و حساب و احوال قیامت او را بله محافظت بکنم. و هو ما اتو بله هول احوانها الموت. بالاخره ست تا بله ترس و محل ترس و جای خطرناک و از مرگ تا انتهای حساب و کتاب، صد موقف، صد تا ترس، کمترینش مرگ است. اگر کسی این را در روز 10 مرتبه بگوید، از این صد تا ترس و هول در امان خواهد بود. و وقیه من شر ابلیس، از شر ابلیس در امان خواهد بود و سربازان ابلیس. و قضیه دینو، دینش هم ادا می شود و کشف همه همه غمش برطرف می شود، همه و غمه و فرج کربه، کربش و بلاش و غصش برطرف می شود. و هی هذه این کلمات اعددت لکل هول لا اله الا الله، رای هر هولی، هر ترسی، هر مشکلی و هر سختی لا اله الا الله آماده کردم. اعددت یعنی آماده کردم، آماده کردم برای هر هولی، هر ترسی و هر چیزی ترسناک لا اله الا الله آماده کردم. ولی کل هم و غم ما شاء الله، برای هر هم و غم ما شاء الله آماده کردم. پس ما شاء الله برای هم و غم مفید است. ولی کل نعمت الحمد لله، برای هر نعمتی الحمد لله آماده کردم. ولی کل رخاء الشکر، برای هر فراخی شکر است، الشکر لله. ولکل عجوبه، برای هر چیزی که عجیب است سبحان الله آماده کردم. ولکل ذنب استغفر الله، برای هر گناهی استغفر الله آماده کردم. ولکل مصیبه، برای هر مصیبتی انا لله و انا الیه راجعون آماده کردم. ولکل ضیق، برای هر تنگنایی حسبی الله آماده کردم. ولی کل قضاء و قدر توکلت علی الله، برای هر قضا و قدر توکلت علی الله مفید است. ولی کل عدو، برای هر دشمنی اعتصمت بالله. ولی کل طاعة، برای هر طاعتی و معصیت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. علی حال از این دعایی که خوندیم به طور کامل کلش برای هم و غم مفیده، علاوه بر فواید زیادی داره که یکی از فوایدش این است که آمرزیدن 4000 گناه کبیر است. خیلی مهمه. علاوه بر این است که مضمون خود دعا دلالت بر این داره که کلمه ماشاءالله برای هم و غم مفیده، چون در این دعا می فرماید من برای هر هم و غمی کلمه ماشاءالله آماده کردم. این ششمین درمان بود. هفتمین درمان حمد خداست، حمد و سپاس، جور حمد مخصوصی است. از سلمان فارسی نقل شده که ما من عبد یقول حین یصبح، نیست بنده ای که این را بگوید هر روز صبح، حین یصبح ثلاثن سمرت به الحمد لله رب العالمین، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الا صرف الله عنه 70 نوعا من البلاء. خداوند 70 نوع بلا از او دور میکند، ادناها الهم، کمترینش هم و غم است. هشتمین درمان آیه ملک است، قل اللهم مالک الملک. روایت معاذ بن جبل ان النبی علمه هذه الآیه، پیامبر به او این آیه را آموخت، آیه الملک، و فرمود ما على الارض مسلم يدعو بها وهو مهموم، نیز مسلمانی که روی زمین این آیه را با وسیله این آیه دعا کند و هو مهموم، در حالی که هم دارد، غم دارد و مکروب و سناکس، او علیه دین یا دین داشته باشه، الا فرج الله همه، مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی همش را برطرف کند و نفس غمه، همش را از بین میبرد و قضی دینه و دینش را ادا میکند. ثم یقول بعد ذلك یا رحمان الدنیا تا آخر. نهمین درمان یک جور نمازی است برای کسی که مبتلا به هم و غم. از امام رضا نقل شده که 2 رکعت، در رکعت اول حمد 1 بار و انا انزلنا 13 بار است. بعد از نماز هم در هر رکعت البته حمد و 13 بار انا انزلنا، بعد از نماز هم یه دعایی باید بخونه، اللهم یا فارج الهم تا آخر. خیلی خوب، دهمین درمان باز یک دعایی است، اون از پیامبر، من دعا به هذه بعل به هذا الدعا، کسی که به این دعا دعا کند اللهم انی عبدک و ابن عبدک تا آخر، همش برطرف میشه. اذهب الله همه همش را، خداوند از بین میبرد، و عبدله مکان حزنه فرحا، به جای اندوه و هم خداوند او را خوشحال میکند، به جای هم و غم و غصه خوشحالی جایگزین خواهد شد. یازدهمین درمان حوقله است، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، روایاتش متعدده، لا حول ولا قوه از گنج های عرش است، کسی که این را بگوید 90 تا بلا از او دفع میشه، کمترینش هم و غم است. روایاتش متعدده، بحثش هم در جلد 2 به عنوان درمان عمومی مطرح شده. بله، روایتی هم داریم در لب اللباب، قال شکا عوف ابن مالک الاشجعی، یک کسی به این نام شکایت کرده به پیامبر، ان ابنه اسره العدو، پسرش دشمن پسرش را اسیر کرده، فامره ان یستکثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله، پیامبر بهش امر فرمودن که زیاد لا حول ولا قوه الا بالله بگوید. و داوام علیه، بله، کسی که این را بگوید و دوام بده و دامه بده و داوام این را بگوید، از هم و غم نجات پیدا میکند. اصل داستان هم و غم شروع بر بگرده به حضرت نوح، بله، که به سوی خدا شکایت کرده که من زیاد مبتلا به هم و غم، به غصه مبتلا میشم. جبرائیل نازل شد به او، البته بله، نه، بر بگرده به حضرت آدم، حضرت نوح داستانش چیز دیگه است. برمیگرده به حضرت آدم، زمانی که به زمین آمد زیاد غصناک میشد، ناراحت میشد، غمناک میشد، دلش برای بهشت تنگ میشد. جبرائیل نازل شد و به آدم فرمود قل لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، تا وسوسه و اندوه برطرف بشه. روایتش هم از نظر سند صحیح و سند است. 13 درمان توکل است، یا توکلت علی الله است، توکلت، روایت است پیامبر فرماید من اصابه هم او غم، کسی که مبتلا به هم و غم می شود، او کرب و بلا و غصه یا بلا او لاوا، فلیقل این ربوی اللهم ربی ولا اشرکو بی شیئا، توکلت علی الحی الذی لا يموت، توکل هم یه جور درمانی است برای هم و غم. دعاء المكروب، المكروب، ما این را مکروب میخونیم، دعاء المكروب از امام باقر صلوات الله و سلامه، نوشتک بعض ولده، بله، فدنا من، یکی از فرزندان حضرت بیمار شد، فرماید دعای مکروب، مکروب یعنی کسی که غصناک است، ناراحت و غصناک، هم و غم دارد، کسی که هم و غم دارد. ولی این روایت از چی صحبت میکنه؟ از بیماری، اشتکا، یکی از فرزندان امام باقر بیمار شد، اشتکا، فدنا منه، امام هم نزدیک شد و او را بوسید، فقبله ثم قال، سپس فرمود یا بنی کیف تجد، که حالت چطوره؟ قال اجدنی وجعا، دردناک، درد دارم. قال قل اذا صليت زوادي كه نماز بخونی را بگو، نماز ظهر که بخونی را بگو، یا الله یا الله یا الله 10 مرتبه، فانه لا يقولها مكروب الا قال ربك، ايش کس که غصناک است این را نگوید مگر اینکه تبارک خداوند تبارک تعالی غصش برطرف میکنه و بگوید لبیک، عبدی ما حاجته، که حاجتت چیست. این دعاهای مکروب، کسی که غصناک است، متعدد است. یه روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید دعاء المکروب فی اللیل یا منزل الشفاء باللیل و النهار و مذهب الداء باللیل و النهار، انزل علی من شفائک شفاء لکل ما بیه من دا. حالا اینجا یه لطیفه‌ای داره این دعا، فرمایید که دعای مکروب کسی که هم داره غصه داره در شب، این را بگوید یا منزل شفا، کسی است که خداوند شفا را نازل میکنید در شب و روز، باللیل و النهار، و مذهب بیماری را برطرف میکنی در شب و روز، باللیل و النهار. انزل علی من شفائک شفا، بر من شفایی نازل کن، لکل ما بی من دا، برای هر بیماری که در من هست. صحبت از مکروب کسی که هم دارد، ولی دعا از بیماری صحبت میکنه، دعا از بیماری صحبت میکنه، و یعنی خود دعا مضمونش شفای بیماری است و خواستن شفا و درمان از خداست. ولی اصل روایت درباره مکروب کسی که غصه دارد، درباره کسی که غصه دارد، ولی مضمون دعا از شفا و درمان و خوب شدن است، رهایی از بیماری است. حالا برای لطیفه، ما یه زمانی میگفتیم که در روایت ما بحث مکروب هم داریم، مکروب ادعال مکروب است، مکروب نیست، ربطی به هم مقام نداره، این ارتباطش به دارو درمانه. میفرماید یا منزل الشفاء باللیل، کسی که شفا را و رهایی از بیماری را در شب و روز نازل میکنید، و مذهب دا، برطرف کردن کننده بیماری است، صحبت از بیماری، هم مغم ربطی به بیماری ندارد، این مکروب کسی است که غصه دارد نیست، مکروب است. ممکنه این دعای مکروب باشه که اسم مکروب هم در روایت آمده است، حالا کار نداریم، برای لطیفه است. چند تا روایت به این مضمون داریم، ولی خب بعضی ها نقل میکنن که در نسخه اصلی کافی، الان اصلی ترین نسخه کتاب کافی ما در انگلستان است، این نسخه هایی که ما الان داریم تو کتاب خانه های خودمون خیلی اعتبار نداره، مال سده 12 به بعده، ولی نسخه اصلی و مهمترین نسخه کافی مال سده 7 در انگلستان است، و در اون میکروب ذکر شده و روی نسخه نوشتن این کتاب اولین کتابی که اسم میکروب را آورده و از اون گرفتن اسم میکروب را، از اون کتاب کافی گرفتن و امروزه معروف به میکروب شده. بله، اون نسخه را نمیدن، کسی از اینجا رفت تو بهش ندادن. ندیدم، نه همین هایی که ما اعراب گذاری شده است، دو سه تاشو دیدم، الان نمیدونم معلوم نیست، حالا تا بستگی به نسخه های خطی که در دست داشتن، اگر کسی اون نسخه را دارد کتاب نسخهش بشه معتبر، و الا این نسخه هایی که ما داریم از سده 12 به بعد است. حالا این خودم یه تحقیق مفصلی در این زمینه داشتم. خیلی خوب، حالا این بحث هموم شد، بحث بعدی راجع به کارهاییست که هم موقع رابط. ببینین مسائل، ما چون ذهنمون پر شده از دعا و ذکر و استغفار و اینا، خیلی برامون مهم نیست، ولی اینا خیلی اهمیت داره. الان امروزه در غرب برای اینا خیلی بها میدن، برای دعا در درمان و اینا. این مسئله هم موقع چیزی اندکی نیست، یا بلای عمومی است و خیلی هم چیزی دارو به اون صورت نداره که انسان را دارو بخوره یا قرص بخوره هم غمش برطرف میشه. امروزه بیشتر داروهاش خواب آوره، خب انسان میخوابه دیگه، هم غمش هم یادش میره. اینجور نیست که دارو داشته باشه، درمانش همون چیزهایی که در روایات ماست. حالا یه سری کارهاییست که هم غم را برطرف میکند. اول این کارهاست کمک کردن به مسافر است. روایتی است که از امام صادق صلوات الله علیه و آله قال، قال رسول الله، پیامبر فرمودند من آن مؤمنا مسافرا، کسی که به یک مؤمنی مسافر کمک کند، نفس الله عنه 3 73 کربتن. خداوند 73 هم غم و غصه بر طرف کنه از او. و اجابه و اجاره فی الدنیا من الهم و الغم، خود او را از هم و غم حفظ میکند. و نفس عنه کربه، غصهش را برطرف میکند. غصه بزرگش کدوم؟ قیل یا رسول الله و ما کربه العظیم، غصه بزرگ چیست؟ قال حین یغشا به انفاسهم، اون زمانی است که نفسها قطع میشود، الله یا در حین مرگ و در روز قیامت. این کار اولی است که هم و غم را برطرف میکند. کار دومی که هم و غم را برطرف میکند، وضو بعد از قضا. روایتش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، الوضو قبل الطعام و بعده یزیدان فی الرزق. وضو یعنی شستن دست و صورت، نه وضو نماز. وضو لغوی است، شستن دست و صورت قبل از قضا و بعد از قضا روزی را زیاد میکند. روایتی از پیامبر نقل شده، قال بله اولهو ینفی الفقر، قبل از قضا فقر را برطرف میکند. و آخرهو ینفی الهم، بعد از قضا دست و صورت را شستن هم و غم را برطرف میکند، نفی میکند. سومین کاری که هم و غم را برطرف میکند، پوشیدن لباس تمیز. حضرت امیر می فرماید صلوات الله و سلام علیه، ان نظیفن الثياب یذهم الهم والحزن، لباس پاک و پاکیزه هم و غم و حزن و اندوه را برطرف میکند. و هو طهور للصلاه، و این هم یه جور پاکیزگی است برای نماز است. در روایت دیگر می فرماید غسل الثياب یذهب الهم والغم، شستن لباس ها و پیراهن ها هم و غم را از بین می برند. یذهب الهم و الغم، البته شستن تنها نیست، شستن و پوشیدن است، چون شستن تنها فایده ای ندارد. چهارمین درمانش پوشیدن کفش و دمپایی زرد است، نعل زرد. روایتش از حنان ابن سدیر قال دخلت على ابی عبدالله علیه السلام، بر امام صادق وارد شدم، و فی رجلی نعل سودا، در پای خودم کفش و نعل مشکی بود. فقال یا حنان، امام فرمود مالک ول سودا، چرا مشکی پوشیدی، چرا سیاه پوشیدی؟ اما علمت ان فیها ثلاث خصال، آیا ندانستی که این سه تا ضرر داره؟ تضعف البصر، بینایی را ضعیف میکند. و تبله تضعف البصر و ترخی الذکر، آلت را سست میکند. و تورف الهم، سبب هم و غم میشود. و مع ذلك من لباس الجبارین، در عین حال این لباس جباران است. قال فقلت فما البسو من النعال، سوال کردم که چه جور دمپایی یا کفشی میپوشم بپوشم. قال قلت فما البسو من النعال، قال عليك بالصفراء، زرد رنگ بپوش. فإن فيها ثلاث خصال، سه تا نفع داره. تجلو البصر، بینایی را تقویت میکند و جلا میدهد. و تشد الذکر، آلت مرگ را محکم میکند، قوی میکند. و تدرء الهم، هم و غم را برطرف میکند. و هي مع ذلك من لباس النبيين، در عین حال هم این لباس پیامبران است. اون یکی لباس جباران، این یکی لباس پیامبران است. شاید مشکل هم و غم افسردگی امروزی که وجود دارد، علتش همین کفش مشکی که شایع است. بیشتر الان که بیشتر کفش ها 95% کفش ها مشکی است، و این سبب هم و غم شده علاوه بر مشکلات دیگر. میرن دنبال دارو، والحال این است که دارو خیلی فایده ندارد، خصوص در اون مسئله مردانگی است. این با وجود این علت و سبب سستی آلت، انسان همیشه این کفش مشکی می پوشه و سبب این ضعف می شود، دیگه دارو اثرش موقتی خواهد بود، چون این هرچی این کفش، هر وقت این کفش را می پوشه، این مسئله محقق می شه و پیش میاد. خیلی خوب، پنجمین درمان هم و غم کاری که انسان انجام میده و هم غمش برطرف میشه، یه نوشته ای روی انگشتر، روایتش از امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه، قال رأیت فی المنام عیسی ابن مریم، حضرت عیسی را علیه السلام در خواب دیدم. قلت یا روح الله انی اريد ان انقش على خاتمی. امام مجتبی میفرماید به عیسی عرض که بعد به عیسی بعد گفتم که من میخوام روی انگشترم یه چیزی بنویسم. فماذا انقش على، چی بنویسم؟ قال انقش على، این را بنویس، لا اله الا الله الملك الحق المبين، این را بنویس. فانه يذهب الهم والغم، زیرا این هم و غم را برطرف میکند. خب این راجع به کارهایی که انسان انجام میده تا از هم و غم رها بشه. در مرحله بعدی قضاهایی که هم و غم را برطرف میکنه، اول این قضاهاست انگور است. خب روایتی داریم که یکی از پیامبران به سوی خداوند تبارک و تعالی شکایت کرده که از هم و غم شکایت کرده. بله روایتی است در اخبار، ان نبی من، یک دون روایتی است روایت متعدد، ان نبی من الانبیا شکا الى الله الغم، یکی از پیامبران به سوی خدا از غم شکایت کرده. فامره به اکل العنب، خداوند تبارک تعالی به او امر فرمودن که انگور بخورد. حالا یه روایت دیگری این پیامبر را بیان میکند، فرماید که اون نوح، ان نوحا شکا الى الله الغم، حضرت نوح این هم و غم را شکایت کرد به سوی خداوند تبارک و تعالی. فاوحى الله الیه ان کل العنب فانه یذهب بالغم، انگور، خداوند وحی فرمودن به حضرت نوح که انگور بخور، فانه یذهب بالغم. این هم داستانی دارد، وقتی طوفان شد و آب فروکش کرده، یعنی بعد از طوفان، زمانی که آب فروکش کرده، استخونهای مرده ها ظاهر شده، زمین پر از استخوان مرده است. حضرت نوح وقتی این منظره را دید خیلی غصناک شده، چون با دعای خودش بوده، خیلی غصناک شده، خیلی اندوهناک شده، قرار نداشته، ناراحت و همواره ناراحت و محزون بوده که چرا اینجوری شد، چرا این کار را کرد، چرا دعا کرد، که خداوند به او وحی فرمود که انگور سیاه بخور، انگور سیاه بخور. این داستانشه. البته روایات ما بیشتر می فرماید انگور، دیگه مقید نکرده به اینکه انگور سیاه باشه یا انگور سفید باشه. یه روایتی که همین روایتی که عرض کردم مقید کرده به انگور سیاه. خب ما باید بگیم انگور مطلقا این مشکل را برطرف میکنه، برای هم و غم مفیده، منتها انگور سیاه الان ممکنه بیشتر هست. اینجور نیست که باید بگیم فقط انگور سیاه، به خاطر اینکه روایت بیشتر ما میگه انگور، دیگه نگفته انگور سیاه. الان یه دونه روایت میفرماد انگور سیاه. علاوه بر این است که این روایتی که فرماید انگور سیاه که این قید را ذکر کرده معارض داره. یه روایت دیگری داریم فرماید انگور سفید، روایتش مال کتاب بله مروج داره، مروج الذهب مسعودی، در داستان حضرت نوح فرماید فخرج نوح و من کان معه من السفینه، حضرت نوح از کشتی خارج شده همراه اصحابش. فلما رأى العظام، وقتی استخوانها را دید، قد تفرقت من ذلك الماء، همینجوری پخش شده رو زمین، حاله ترسید، ناراحت شد، اشتد حزنه و اندوهش و حزنش شدید شد. فاوحى الله اليه هذا آثار دعوتك، این اثر دعای خودت، اما انی، ولی من خودم بر خودم بر عهده خودم گرفتم على نفسي الا اعذب خلقي بالطوفان بعد ابدا، بعد از این هیچ وقت بندگانم را با طوفان عذاب نمی کنم. و امره ان ياكل العنب الابيض، و به او امر کرد که انگور سفید بخوره. فاكله فذهب الله عنه الحزن. یه روایت میگه انگور سیاه، یه روایت میگه انگور سفید. ارشد بیشتر روایت ما میفرماید انگور به طور کلی، چه سیاه چه سفید، هم و غم را برطرف میکند. یه روایتی داریم میفرماید هنگور سیاه حملش میکنیم بر تأکید و اثر بیشتر انگور سیاه اثرش بیشتره. و اما روایت انگور سفید این از امام نقل نشده، مسعودی در کتاب بروجش از امام و از معصوم نقل نکرده، معلوم نیست از کجا نقل کرده، خیلی اعتبار نداره، ولی روایت انگور سیاه در کتب ما وارد شده، در کتاب محاسن برقی وارد شده. بد نیست انسان اگر قرار مخیر باشه و اختیار کنه انگور سیاه را انتخاب کند. این درمانم بله مویز دومی مویز است، دومین درمان مویز از زبیب. بله مویز منن دلیل خاص خودش داره، الان میخونیم علی حال این در این مغمش یه روز و دو روز نبوده، ظاهرا به طور مداوم و مستمر بوده تا جایی که انگور رشد کرده و میوه داده و بوده. خیلی خوب، این اولین درمان بود، قضایی که هم مغم را برطرف میکند. دومیش مویز است، از پیامبر نقل شده که فرمودن علیکم به زبیب، از مویز استفاده کنید، فإنه یکشف المره، مره سودا صفرا را برطرف میکند، و یذهب البلغم، بلغم را و خلط را از بین میبرد، و یشد العصب، عصب را تقویت میکند، و یذهب بالاعیاء، خستگی را برطرف میکند، و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو میکند، و یطیب الفم، دهان را خوشبو میکند، و یذهب بالغم، هم غم را برطرف میکند. در یه روایت دیگری به جای زبیب یعنی مویز، زیت یعنی روغن زیتون، بحثش هم چند بار اومده. سومین درمان تربت امام حسین، روایتش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید من اکل من طین قبر الحسین غیر مستشفین به، کسی که از تربت امام حسین بخورد به نیت شفا نخورد، فکانما اکل من لحوم ناکن، گوشت بدن ما را خورده، فاذا احتاج احدكم، هر کس نیازمند شد الالاک، نیازمند خوردن گله تربت امام حسین لی به خاطر استشفا، فلیقل بسم الله و بالله اللهم رب هذه التربه المباركه الطاهره. بله بعد بفرماید اللهم اجعله، این قرار بده، رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء من كل داء و سقم، ان الله تعالى يدفع بها، با این تربت امام حسین دفع میکند، ما تجد من السقم، بیماری را، هر بیماری که مبتلا هستید دفع میکند، و هم غم را هم دفع میکند انشاءالله. چهارمین قضایی که هم غم را برطرف میکند لحم الدراج، دراج یعنی تیهو، روایتش از امام صادق صلی الله علیه و آله، لا وجد احدكم غما او کربا، کسی که مبتلا به غم و کرب غصه، لا یدری ما سببه، نمیداند علت الشفا، لیاکل لحم الدراج، گوشت تیهو بخورد. پنجمین درمان به است، روایتی داریم که به هم و غم امام باقر صلوات الله سلام علیه فرمان السفر جلو یذهب به هم الحزین، به هم انسان محزون را برطرف میکند. از پیامبر هم نقل شده که ان من اکل سفرجلا ثلاثه ایام علی الريق، کسی که به بخوره سه روز پشت سر هم، ناشتا صفا ذهنه، ذهنش صاف میشه، و امتلا جوفه حکما و حکما و علما، یا حکما و علما، درونش پر از حکمت و علم خواهد پر خواهد شد، و وقیه من کید ابلیس و جنوده، ذهنش صاف میشه، از کید ابلیس محافظت میشه، ذهنش صاف میشه یعنی چی؟ یعنی از هم خالی میشه، از تشویش و از استراب خالی میشه. خیلی خوب، حالا باید ببینیم چی چیزی باعث هم غم میشه. اموراتی قبلا ذکر شده، حالا اینجا مختصرا اشاره میکنیم. یکی از این امور گناه است. روایتش از امام صادق صلوات الله و سلامه ان العبد اذا كثر الذنوب بنده ای که گناهانش زیاد بشه ولم يكن عنده من العمل ما يكفرها، کاری هم نمی کند که این گناهان را پاک کند، کار خیری انجام نمیده که گناهان را پاک کند. ابتلاه بالحزن، خداوند او را مبتلا به حزن اندوه، پس گناه باعث حزن اندوه لیکفرها، تا گناهانش را پاک کند. روایت به این معنا زیاده. بله، کارهایی هم هست سبب ابتلا به هم و غم میشه. یکی پوشیدن کفش مشکی، همون روایتی که قبلا خوندیم. یه سری کارهایی هم سبب ابتلا به هم و غم میشه. روایتش از امام صادق که میفرماید حضرت امیر غمناک شده، غصناک شده، فرموده یوم ای روزی فقال من اینو اوتید، نمیدونم چرا من غمناک شدم، علتش چیه. بعد علتهای هم و غم را ذکر میکنه که من این کارها را نکردم، این کارهایی که سبب هم و غم میشود نکردم، و ذکر میکنم من این اوتید فما اعلم انی جلست على عتبه باب، یادم نیست که من دم در در خونه نشسته باشم. کسی که دم در میشینه مبتلا به هم و غم میشه. پاشنه در، عتبه یعنی پاشنه. فما اعلم، یادم نمیاد که من روی پاشنه در نشسته باشم. على عتبه ولا شققت بین غنم، از وسط گله گوسفندم رد نشدم، یعنی رد شدن از وسط گله گوسفند سبب هم و غم میشه. و یا لبست سراویلی من قیام، من شلوارم را استاده نپوشیدم، یعنی پوشیدن شلوار از استاده این سبب هم و غم میشه. و لا مسخت یدی و وجهی به ذیلی، صورتم و دستم را با طرف پیراهنم، طرف قسمت پایین پیراهن پاک نکردم، خشک نکردم تا مبتلا به هم و غم بشم. پس معلوم میشه خشک کردن صورت را با تا قسمت پایین پیراهن سبب هم و غم میشود. روایتی هم داریم که ان الاصل الحزن فی الطحال، اصل حزن ارتحال انسان است، اصل فرح فی الثربی فی التراب والکلیتین، در تراب در دنده ها و در کلیه هاست و از اونجا بله یا بله از در کتف هاست، استخوان کتف ترائب و کلیه هاست، خوشحالی و از اونجا رگهایی هست، وصل است به سوره است. بله بفرماید و اصل ان اصل الحزن فی الطحال، اصل حزن و اندو در طحال است، و اصل الفرحی فی التربی والکلیتین، خوشحالی هم در استخوان هاست و استخوانهای دنده و کت و در کلیه هاست، و من هما ارقان از کلیه رگی هست به صورت منتهی به صورت میشه، موصلانی للوجه، فمن هناکه یظهر الفرح والحزن، از اون جهت به این جهت که فرح خوشحالی و اندوه در صورت ظاهر میشه، و علامتش فترا علامتها فی الوجه، علامت حزن و علامت خوشحالی در صورت ظاهر میشه. خیلی خوب، یک هم و غمی هست میمانه که منشأش این چیزایی که ذکر شده نیست، علل و اسباب عادی ندارد، علل و اسباب مادی ندارد، و اون این است که غصه‌ناک شدن مؤمنان است. وقتی مؤمنان یک کشور دیگه، یک زمین دیگه، سرزمین دیگه غصه‌ناک میشن، انسان خود به خود غصه‌ناک میشه، و به خصوص امام زمان، به خصوص شیعیان نسبت به امام زمان، وقتی امام زمان غصناک میشه، مؤمنین و شیعیان خود به خود غصناک میشن. صبح میشه میبینه انسان غصناکه، اون روز سنگینه، غصناک است، علتش نمیدونه، علتش این است که امام زمان غصناک است. مؤمنان در یه جای دیگر مشکل دارن و غصناک است، علت و سببش هم اینه، چون مؤمنان همه از یتینت خلق شدن و از تینت ائمه خلق شدن، و به همین جهت وقتی ائمه محزون میشن شیعیانشون هم محزون میشن. وقتی یکی از مؤمنین یا عده از مؤمنین در یه سرزمینی غصناک میشن و محزون میشن، دیگر مؤمنان هم محزون میشن، به خاطر این از یک گلیس و از یک تینتیس خلق شدن، و همین جهت همچه ارتباط ناپیدا بین اینها وجود دارد. این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.